در دادگاه ناحیه اسمولی سامانی پایتخت روز 3 ایون مرافع دادگاهی بیش از 20 ساکن محله درواز شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روز 5 ایون به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثری آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. با اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی، معلومات درباره بروز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلومات نامه رسمی دادگاه جای داده نشده است. یکی از پیوندان بازداشته ها که در خارج به سر می برد به رادیو آزادی گفت که مرافع روز 3 آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشته ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافع دادرس گمانبرها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سبب بازداشت و عیبشان را شرح داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. و افزود دادگاه گمانبر شده ها را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزین یا مخصوصا وزین، همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم میکنند. با گفته مصاحب رادیو آزادی، اکثری گمانبر شده ها در روز اول مرافع خود را بیگناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبع های دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محله درواز که چندین ماه است در دست تفتیشات می باشد تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روز 9 مرد زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفری آنها را رها نمودند. خبری بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه‌ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را رسما شرح نداده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. بگانه ستیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال پس از حمله تروریستی به کروکوس از سبب های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخری سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و خلاصه نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2300 نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. آموزش نوی تمایل های مهاجرت نشان داده است که 29% مهاجران تاجیک به سبب های اویلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبینی فرزندان، والدین پیر، ترس از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و 25% از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کروکوس مجبور شدند که کسب و کار خود را مانده به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران را به تنگ آورده است که به آزادگاه و یا وطن خود برگشتند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را در روسیه سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرتی را می آموزد و نتیجه تحقیقات نوی آن آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبین یگان فرد عزیزشان و یا بیماری خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله مرگ با تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 که 4 مهاجر تاجیک به انجام آن گمانبر میشوند، زیر پا کردن حقوق مهاجران و راندن آنها از روسیه یک کار عادی شد. از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند پرسیدند که آیا در آن زمان برای دریافت کمک حقوقی، مثلا برای اخراج بی اساس، زورآوری به جای مراجعت کردند. پاسخ 78% آنها منفی و این بوده است که نمیدانستند برای گرفتن کمک به کی و کجا مراجعت کنند. عین زمان حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری از آسیا مرکزی از بیمیان که احوالشان بدتر می شود نه به پلیس مراجعه می کنند و نه به حامیان حقوق و به جای ایستادگی و حمایت از حقوق خود سکوت را اولاتر می دانند. بعدی حمله به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو که بیشتر از 140 نفر در آن کشته شدند، روسیه سیاست مهاجرت را سخت کرد و 10,000 شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. هزاران نفر دیگر خودشان از ترس بازداشت و تحقیر از طرف ماموران امنیتی روسیه به تاجیکستان برگشتند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما آموزش و نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه دارند و کار و زندگی در آن کشور را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سبب اصلی نادیده گرفتن بی‌حقوقی و سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک، کار و مزد بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید، گفتند که مقصد آنها یافتن شغل و کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه سالهاست که 100,000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزد بهتر به دست بیارند. خلاصه نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است، از جمله جای کار زیاد و سطح بلندی درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار می گرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. بیشتر از 95% آنهایی که میل مهاجرت موسمی کاری داشتند گفتند که مکان دلخواه کارشان روسیه و قزاقستان است. آنهایی هم که آخر زمستان به خانه برگشتند ظاهرا به خبرگیری و یا به قول خود مهاجران دمگیری به تاجیکستان آمده بودند، چون تقریبا 40% آنها گفتند که بعد یک و یا تا 3 ماه دیگر جامدانشان را جمع کرده و به مهاجرت کاری می روند و معمولا از 7 تا 3 سال در آنجا می مانند. بیشتر از نصف همین مردم بعد بازگشت در خانه در تاجیکستان بیکار بودند و فقط 5%شان گفتند که کار می جویند و بقیه هم ظاهرا هیچ میل برای پیدا کردن کار در داخل نداشتند که گفتند کار نمی جویند. طوری معلوم است هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر برای تامین خانواده به مهاجرت کاری می روند و یگانه سرپرست یا نانوری خانه نیز هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تاکید می شود که نمی تواند شرایط را برای صاحبکاری و تجارت درست کند تا جایهای کاری مناسب آفریده شود. بیکاری در تاجیکستان زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها آن را نمی خواهند. از این جهت اقتصادی تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار به آیله های خود می فرستند و همین گونه در رشد اقتصادی لرزانک تاجیکستان سهم می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول به انجام رسید. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. شام 2 ایون در استانبول دور 2 مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین به انجام رسید. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داده است. در حالی که فعلا نتیجه های پره گفتگوهای هیئت‌ها معلوم نیست، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نمایندگان کیف به مقامات مسکو فهرست کودکان اوکراینی را دادند که باید با وطن برگردانیده شوند. در این باره اندری یرمک رئیس استاد پرزیدنت اوکراین هم در صحبت با رایتر در شهر کیو خبر داده است. او گفته است صدها کودکان اوکراینی زوران به روسیه برده شدند و حالا باید برگردانیده شوند. مسکو گفته است به خاطر حمایت آنها از آتش جنگ کودکان را به خاک روسیه انتقال داده. زلنسکی روز 2 میون در شهر ویلنیوس در یک جلسه با همتایان اروپاییش ملاقات داشت، گفت در نشست استانبول اینچنین موضوع تبادل نوبتی زندانی ها نیز بررسی شد. جلسه که ساعت 13:30 به نقشه گرفته شده بود با تاخیر بیش از 1.5 ساعت شروع شد. مقامات ترکیه به مطبوعات محلی گفتند که مذاکره نوبتی 1 ساعت دوام کرد. تلویزیون های ترکیه لحظه شروع نشست و سخنرانی وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان را در اول جلسه نمایش دادند. فیدان گفت که جانب ها باید موضوع تبادل اسیران، احتمال آتش بس و هم ملاقات دو پرزیدنت را بررسی خواهند کرد. ملاقات هیئت ها بعد این در پشت درهای بسته ادامه کرد. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یار پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکمی تغییر یافته در صدر آن همانا وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارد. آژانسی رویترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت آن کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه ها برای حداقل 30 روز آینده می باشد. انتظار می رود که نظارت اجرای این شرط ها ایمیه و کشورهای سیوم به عهده بگیرند. این چنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل همه اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمرو ها را تنها در پی آتش بسی پوره پیش بینی می کند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را به منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمی کند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای خارجی روسیه به مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. به جز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دونیتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژه پایفشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین، این دو کشور هیچگاه به هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید، ولی روسیه تا حال از پیشنهاد آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارد که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدی نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدی نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. با چه پتشون ام قسم های بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ. با چه پتشون ام قسم های بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. با چه پتشون میدن قسم های بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ. با چه پتشون میدن قسم های بر دروغ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروغ. شبهای
های دراز پاییز، شب های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، شب های دراز پاییز، شب های پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
سال تحصیل در تاجیکستان به پایان رسید و در مکتب ها امتحان ها شروع شدند. هرچند وزارت معارف بارها جمع آوری پول برای تعمیر مکتب و دیگر شیوه های جمع آوری مبلغ از مکتب خانه ها را به اساس و غیر قانونی خواند، برخی پدر و مادران می گویند این کار تا حال دوام دارد. خبرنگاران ما این نوبت از ساکنان و مهمان های پایتخت پرسیدند که آیا از فرزندان شما مبلغ طلب میکنند؟
اما سخه مکتب های میسپاری با اومده آمده خیلیم چانس من ده سم بیست سم خواستم این کلان است
شنبه
ده یا آقا همجا شنبه ده
غری کلیمون با پولی چی؟
خیلی هر ساری هم کسپلی میگیرن این سو سو
نه اگزام
نیست بده اگزام خیشون میسپاران خیلی چکونه میکنم خیلی اگه مسلمین بیتیان همون خیلی خیلی همون معلیم های اگه اون کسان تسکلی پسکلی بیتن دلشون هم بیا و نه خیلیش بپشه تو پای اگزامی نسپردن و میتونه خیلی مجبوره اگه اون خیلی معلیم هم بیا
نه امتیان هم میگم وضعیت بوشه میکیم نه بوشه نه شرایط ختم مقصده
روسیگر چهار تا فرزند ایمان مکتب ختم کرد و یا همشون هم خیلی پولی ریموت هر سال میبودن انا این سال مدیریت مکتب ایواز شده گی دیرکتر بعد رئیس نوحیه بسیار شخصی باین عادل عاقل کارسازی کرده گی خوب که مثال امین طلبه یکان خیلی باین داشته باشد خروجات زیادی
خیلی خیلی سال ده نگه نمیدون نه به خدا نگفتن
هر سال میتونی چی
نکنی؟ نه اکو اوش مکتب اینترنت میخوانه و چی نمیگه
نه مکتب اینترنت نه مکتب
اینترنت نه نه دورم ایش نه این سال نه اینو بروادم یک کنکرس خونده سه
پیش میگفتن؟
کشلوغ بود اکو نه کشلوغ در کلوب در بدم کشلوغ در اکو نمیدودیم این قصال گذاشت
البته وزمینه دمی شرایط یوزیر البته وزمینه من خودم پنج تا فرزند دارم دوتش مکتب خونه دوتش مایده وای در مقصد چی خیلی کودک مایده اما میدونه کو وزمینه البته
باشه خوبه یا که نباشه
نه البته که نباشه خوبه نباشه خوبه ای وزارت جدو میکنن ما میفهمیم شبکه شما میفهمیم که همین کارو من کدگی هم وزارت موریش من کدگی هم خیلی طلب میکنن گودک میای خونه چی خیلی رو افتاده میشه گو وقت و گیره میکنن نه که خیلی باید همون معلیم ها فکر کنن ایک جو میانمی
نه یکان بر نه گودکو نگفتن که یو اکنی مودا پلی ریمونت یا پلی وای نه او مکتبی انجو سه
خیلی بچه هاشون میرن مسکوه و هر جو کار میکنن خیلی هم چیز میوان میوان جا بوم بیان جا میتین خونه میکنن وزبینی میکنن
اگر ایفون مکتب برای مکتب جدا کرگی باشن با خوبتر نیست پس اگر تگی باشن که جدا کرگی هم فوند مکتب اگر اویله شونده میسو پنج ششکس طلبه باشن ممکن وزمینی میکرگی باشن
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی
قفس برای مهاجران محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورمف هستم. موسیقی کشورهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگامی درآمدن به این کشور معلومات نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه. والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند با زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانونهای روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبش به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند. اما در عمل در وقتی حمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود، نمایندگان این جنبش در پیدا بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک میکنند. رینات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پس منظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سال اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد میکنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت میباشد. ба гуфтаи таърихдон ва коршиноси муҳоҷират Сергей Абашин, на ҳамаи гуфтаҳои зидди муҳоҷирон ба қонун бадал мешаванд, балки барои эҷоди фазои муҳоҷирситезӣ гуфта мешаванд.
Получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
Таблан ҳамчунин мавзегириҳо дар байни нахбагони сиёсӣ вуҷуд доштанд, аммо тавассути бахши иқтисодӣ ҷуброн мешуданд, зеро иқтисод ба ҷалби муҳоҷирон алоқаманд аст. غیر از این حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند از تصویب چنین قانون ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کاران قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افراد با دیدگاه های محافظه‌کاران و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
Эдар мавриди инки ойо воқеан маҳдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандӣ ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بیا بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بهانه. و ما و تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راز. دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغ گشتم خانه با خانه. بیا بی بهانه. با ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانه. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی این عهدی که بستیم. شرمنده پیش یار و اغیار، نمی آید برون بی بهانه. سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بهانه.
در افغانستان جنگ زده که گرسنگی به مردم تهدید میکند، کودکان زیادی مجبورند برای کمک به آیله کارهای سخت و دشوار را هم انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. ابراهیم محمدی 11 ساله از کابل آهنگری میکند تا برای آیله اندکی درآمد بیارد.
من پنج مکتب هستم، اینجا با کار میکنم و کمک شد به فامیل خانواده ما. پدرم وقت که میبینم جگرم برشون میشه و کارچوانی میکنه شد با ممیل کار میکنم که کمک برگوان کمک شد.
استادش محمد فهیم میگوید ابراهیم با تدریج اصولهای آهنگری را از بر کرده است.
امسال یاد گرفته کم استاد که شود دیگه وقت کار دارد.
اهل خانواده ابراهیم پنج نفرند، یک خواهر و دو برادر دارد. میگوید کار دشوار است ولی او چاره ای ندارد.
پنجلیم با جفا میخوریم، تشتای دوستانی خدا میشیم و حرکت میکنیم تا یک ساده کنیم تا باید اینجا میرسیم کار. وقتی که با اینجا آقای نفق زیاد چی میدن میکنیم یا دوستای مادر میکنن یا پای مادر مادر میکنن با یک روز نمیوه اطفال هم سند سال خود را میبرند مجبور نیستند که کار کنند ما میخوایم قبول کنیم کار نکنند بر ما مجبور هستیم کار کنیم.
با گفته سازمان ملل افغانستان تحت نظارت طالبان در پنجه بحران عمیق گرسنگی است. تقریبا 80% اهالی و یا 30 میلیون نفر غذای درست نمیخورند. احوال کشور و اقتصاد آن بعد بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بدتر شد و تعداد کودکان کارگر مثل ابراهیم را در افغانستان زیادتر کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوقهای چوبی در داخل کانتینرها به داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده ها بم افکنها را در منطقه های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورد که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در دو پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازان و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوای اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدن پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله های اخیر روسیه به یک مرکز آموزشی در اوکراین 13 سرباز کشته شدند. در پی این حادثه میخائیل دراپاتی، فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا داد. هنوز معلوم نیست که آیا پرزیدنت زلنسکی استعفای او را پذیرفته است یا نه.
این حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زنی شجاع نامزد ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکارانی ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومر سیاتو بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است. یک جای همی شنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک اون وقت اردینای خود را نمی وقتن. اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وی میگفت که من شرم میدارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورس بی حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، اینکه تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسان شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسان شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم مینویسی. بعد گرفت مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کسبه این شوی مرا گذرانده بودند. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های استاج قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلمی سرخ، با دیپلمی اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، اجایی همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی من اومد استود. بعد بر اومدم که یک ولگه ها، او وقت ولگه های همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک بر اومد گفت که شما آینی ها بابا نظر؟ من گفتم بله. گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی را یادش گرامی بود، با تهمت او را در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او را پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی را سفید کرد پر.
همکاران ما در این جای صحبت از عین حال با بنظر و پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایب باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت میدروید بالا پوش کشیدن در کار. گفتم میبخشید، با پوچنبه به فکرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، هم وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد گفت فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه، این خیلی نکنید، خیلی اینه با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه و اون وقت جونشنی پرلمان بود،
کتبی
تکه بود به فکرم که نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا ما گفتم، گفتم وای قبول نمی کند کدام سال. من گفتم من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که. وای گفت است که در اومدم. گفتم که من فکولتیت خوشناسی را الو تمام کردم، دیپلمی سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خواندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، من دخترای وزیر رو سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحب کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن رو برداشت، فلوت بابا جان افته زنگ زد، ریکتوری دانشگاهی میلیده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوششناسی رو تمام کردن؟ اون گفت که نه از بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن؟ نی نظری پا اونه گفت یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر رو وی حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی‌عدالتی است؟ این چی گفت هست یک دختری کوهستانی رو شما همی خیلوه میکنیتون؟ این گفت تیزه که این مسئله حل کنیتون. بعد ویو دیکن، همون دیکنی فکولتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد. مرا فیروکات، فلوت بابا جانوف، دیکن فیروکات، گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. وی کس کی است؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان، روس. با گفت که همون روسی که شما نمیدونید و یک کارت گرفتید کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانمی روسا سودیه را با زیادکا با پورا محکم کردن. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیت را قتیم گب میزند نه دکان نه یک اونتاش امش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همه بلیتی ما همشه ایروی ستول پیش سودین تو دا گرفت پرتفتم دیکن.
خبرنگارانی رادیو آزادی از این حال بابا نظر و پرسیدن که این نشانه زیدیت یا مخالفت بود و در فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم، ولی سالوشو بیادم نیست، 66 تا 72 دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از امو فکولتیت رفته مرا رفته بودن حبس کردن. عجیب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت. بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن. وقتی که از کدیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیس کنگرسی امریکا خونم اومدن. همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین. یکی بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای اومدن. از کدیرا گفت که وای اومده استودان. گفت من همین 6 ستولک داشتم وای 19 کس جوی ششتان نبود. بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جای شدید؟ من گفتم من چخیل گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت. بعد میریم برهمانو صحبت میکنیم. بعد من گفتم که بیایید. گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیرنوفسکو آوردم. ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم. ساعت 9 هست. گفتم بیاید برای دموکراتیا مینوشه. نوی سحر. گفتم نه شما وای نیستید. اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده. یک دختری کوهستانی که از عرقب هیچ کس نبود. کتاب نبود در همون حتی. همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن. ساخرف، نیمتصوف، نوادوورسکایا. من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شاوره. رفتم نزد اداره کگیبه باشتم. بعد پیتکل زنگ زده است توهیر رحمتی وی بودن ریکتر بودن. گفتای بیو این چکر کرده است و دست وی گفت است که وی گپی موی نمیگیرد. تو چه ریکتری گفته وی کرده است؟ بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم. من گفتم نه خطا میکنید. من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگی هم. گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده. با دیگه همین خیلی پرلمان اومدم. یعنی که یک حیات بود که همون وقت که همون که سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز شما پاره از صحبت آینه حال بابا نظر را شنیدید که ماه ایون سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیا مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیا مرکزی مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
I mean, thank you for this question, and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاعی واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وای رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود. و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از تو برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادی نکردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم با شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
As I said, to millions of people.
So, thank you. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی به طور بسیار جدی‌تر به راه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری‌های استراتژی نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادند دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نو روابط شما آیا اهمیت بیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکر من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما می دانیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافیایی خیلی مشکل، در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، این چنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنت سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند و این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتا افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که با پاسخ های الترناتیوی ظهور می کنند و با پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتون، مقاماتتون شما رو قدر نمی کند. به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما رو حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است. خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه ها مناسبت های متوازن باید به راه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society, including its civic development.
جناب سپرایز، من البته میدونم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون را بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even, I mean, there are colleagues in Brussels, in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپا اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل میکنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی است. از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، ریایه حکومت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد، اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شود اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و راه اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است. اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنی هم که وضع شاید اونقدر بد نباشد طوری که ما بعضا می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیم را. من میخواستم بدانم که دقیقت آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed.
بله، به شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم به شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهد که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی می دهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکرد تا کجا موفق میشید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگی نیمه دویمی عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریاهای روس در روی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت بر افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودهای خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمی کنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا می تواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت می کنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخش هایی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی به طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم، آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوری های نوترین کار کرده می توانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه یا چین از بین برده می توانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد سیپرایز، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب مهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنایی کار تو به میل ما نکردی، میلش که به پاس آشنایی کار تو به میل ما نکردی. کردی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری
در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت روز 3 ایون مرافع دادگاهی بیش از 20 ساکن محله درواز شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روز 5 ایون به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثر آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی معلومات درباره به روز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلوماتنامه رسمی دادگاه جای داده نشده است. یکی از پیوندان بازداشته‌ها که در خارج به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت که مرافع روز 3 آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشته‌ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافع دادرس گمانبرها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سببی بازداشت و عیبشان را شرح داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. وی افزود دادگاه گمانبر شده ها را بر اساس 2 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزین یا مخصوصا وزین، همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم میکنند. با گفته مصاحبه رادیو آزادی اکثری گمان بر شده ها در روز اول مرافع خود را بیگناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبع های دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محله درواز که چندین ماه است در دست تفتیشات می باشد تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روز 9 مرد زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها 1 نفر آنها را رها نمودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه‌ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را رسما شرح نداده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. بگونه ستیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال پس از حمله تروریستی به کروکوس از سبب‌های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخری سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل‌های مهاجرتی از تاجیکستان و خلاصه نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین‌المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2300 نفر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. آموزش نوی تمایل‌های مهاجرت نشان داده است که 29% مهاجران تاجیک به سبب‌های اولوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبینی فرزندان، والدین پیر، ترس از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و 25% از ترس سفر بر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کروکوس مجبور شدند که کسب و کار خود را مانده به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران را به تنگ آورده است که به آزادگاه و یا وطن خود برگشتند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را در روسیه سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نمیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرتی را می آموزد و نتیجه تحقیقات نوی آن آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبینی یگان فردی عزیزشان و یا بیماری خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله مرگبار با به تالاری کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 که چهار مهاجر تاجیک به انجام آن گمان بر می شوند زیر پا کردن حقوق مهاجران و راندن آنها از روسیه یک کار عادی شد. از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند پرسیدند که آیا در آن زمان برای دریافت کمک حقوقی مثلا برای اخراج بی اساس زورآوری به جای مراجعت کردند. پاسخ 78% آنها منفی و این بوده است که نمیدانستند برای گرفتن کمک به کی و کجا مراجعه کنند. عین زمان حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری از آسیا مرکزی از بیم آن که احوالشان بدتر می شود نه به پلیس مراجعه میکنند و نه به حامیان حقوق و به جای ایستادگی و حمایت از حقوق خود سکوت را اولاتر می دانند. بعد حمله به تالاری کنسرتی کروکوس در کنار مسکو که بیشتر از 140 نفر در آن کشته شدند، روسیه سیاست مهاجرت را سخت کرد و 10000 شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. هزاران نفر دیگر خودشان از ترس بازداشت و تحقیر از طرف ماموران امنیتی روسیه به تاجیکستان برگشتند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما آموزش و نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه دارند و کار و زندگی در آن کشور را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سبب اصلی نادیده گرفتن به حقوقی و سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزدی بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن شغل و کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسات سالهاست که 100000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزدی بهتر به دست بیارند. خلاصه نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است، از جمله جای کار زیاد و سطح بلندی درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار می گرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. بیشتر از 95% آنهایی که میل مهاجرت موسمی کاری داشتند گفتند که مکان دلخواه کارشان روسیه و قزاقستان است. آنهایی هم که آخر زمستان به خانه برگشتند ظاهرا به خبرگیری و یا به قول خود مهاجران دمگیری به تاجیکستان آمده بودند، چون تقریبا 40% آنها گفتند که بعد یک و یا تا سه ماه دیگر جامدانشان را جمع کرده و به مهاجرت کاری می روند و معمولا از 7 تا 3 سال در آنجا می مانند. بیشتر از نصف همین مردم بعد بازگشت در خانه در تاجیکستان بیکار بودند و فقط 5%شان گفتند که کار می جویند و بقیه هم ظاهرا هیچ میلی برای پیدا کردن کار در داخل نداشتند که گفتند کار نمی جویند. طوری معلوم است هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر برای تامین خانواده به مهاجرت کاری می روند و یگانه سرپرست یا نانآوری خانه نیز هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تاکید می شود که نمی تواند شرایط را برای صاحبکاری و تجارت درست کند تا جایهای کاری مناسب آفریده شود. بیکاری در تاجیکستان زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها آن را نمی خواهند. از این جهت اقتصادی تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار به آیله های خود می فرستند و همین گونه در رشد اقتصادی لرزانک تاجیکستان سهم می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیسی باور
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول به انجام رسید. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. شام 2 ایون در استانبول دور 2 مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین به انجام رسید. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داده است. در حالی که فعلا نتیجه های پره گفتگوهای هیئت‌ها معلوم نیست، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نمایندگان کیف به مقامات مسکو فهرست کودکان اوکراینی را دادند که باید با وطن برگردانیده شوند. در این باره اندری یرمک رئیس استاد پرزیدنت اوکراین هم در صحبت با رویترز در شهر کیو خبر داده است. او گفته است صدها کودکان اوکراینی زوران به روسیه برده شدند و حالا باید برگردانیده شوند. مسکو گفته است به خاطر حمایت آنها از آتش جنگ کودکان را به خاک روسیه انتقال دادند. زلنسکی روز 2 میون در شهر ویلنیوس در یک جلسه با همتایان اروپاییش ملاقات داشت، گفت در نشست استانبول اینچنین موضوع تبادل نوبتی زندانی ها نیز بررسی شد. جلسه که ساعت 13:30 به نقصه گرفته شده بود، با تأخیر بیش از 1.5 ساعت شروع شد. مقامات ترکیه با مطبوعات محلی گفتند که مذاکره نوبتی 1 ساعت دوام کرد. تلویزیون های ترکیه لحظه شروع نشست و سخنرانی وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان را در اول جلسه نمایش دادند. فیدان گفت که جانب ها باید موضوع تبادل اسیران، احتمال آتش بس و هم ملاقات دو پرزیدنت را بررسی خواهند کرد. ملاقات هیئت ها بعد این در پشت درهای بسته ادامه کرد. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یاری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکمی تغییر یافته، در صدر آن همانا وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارد. آژانس رویترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت آن کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط‌ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه‌ها برای حداقل 3 روز آینده می‌باشد. انتظار می‌رود که نظارت اجرای این شرط‌ها ایمیا و کشورهای سوم به عهده بگیرند. اینچنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل هم اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش بسی پورا پیش بینی میکند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را به منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمیکند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای خارجی روسیه به مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون‌های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. بجز این، مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دونیتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژه پای فشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین، این دو کشور هیچگاه به هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید، ولی روسیه تا حال از پیشنهاد آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارد که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدین نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدین نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتو شمیم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون سه شبای بیفرو. با چه پتو شمیم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون سه شبای بیفرو. بی تنهای من جاده خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بی سازم چه بی سازم چه بی سازم چه بی سازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتشم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم سه شبای بیفرو. با چه پتشم
آزاد شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها
سال تحصیل در تاجیکستان به پایان رسید و در مکتب ها امتحان ها شروع شدند. هرچند وزارت معارف بارها جمع آوری پول برای تعمیر مکتب و دیگر شیوه های جمع آوری مبلغ از مکتب خانه ها را بی اساس و غیر قانونی خواند، برخی پدر و مادران میگویند این کار تا حال دوام دارد. خبرنگاران ما این نوبت از ساکنان و مهمان های پایتخت پرسیدند که آیا از فرزندان شما مبلغ طلب میکنند؟
اما سخه مکتب هم اسپوری با اومده آنگه خیم چند سمه دستم بیستم خواستم این کلان استه
شنبه
ده یکی؟ اما جا تشنبه ده
غری کلیمون کن پولی چی؟
خیلی هر سالی هم کسپلی میگیرن ایسو سه
کسپلی خمانه
ایزم ایزم نه ایجا ایگزم فکزم نیسته بده ایگزم خیشون اسپوران خیلی چکونه میکنه و خیلی اگم سوین بیتیان امون خیلی خیلی اما معلیم های اگه اون کسان تشکلی پسکلی بیتن دلشون هم بیاوان نه خیلیش وابشه تو پای اگزامین از پردن همه تونه خیلی مجبور های اگه اون خیلی دلی معلیم هم بیاوان
نه امتیان همه میرم وابشه خیلی میرم اون میگن یک اون بار
بکرم
نه خیلی میگم وضعیت بوشا میکیم نه بوشا نه شرایط خطی مقصدن
روسیگر چهار تا فرزند ایمان مکتب ختم کرد و یا همه شان هم خیلی پولی ریموت هر سال می بردن. اما این سال مدیریت مکتب ایواز شده گی دیرکتر بعد رئیس نوحیه بسیار شخصی باین عادل عقیل کارسازی کرده گی خوب که مثال امین طلبه یکان خیلی باین داشته باشد خراجات زیادی
خیلی اخیری سال ده نگه نمیدون نه بخدا نگفتن
هر سال میتین یا چی میکنی؟
نه اکو اوش مکتب اینترنت میخوانه او ایچی نمیگه
نه اکو اینترنت یا مکتب
میگه نه دارم ایش نه این سال نه اینو بروادم یکون کس خونده سه
پیش میگفتن؟
کشلوغ بده کنه کشلوغ ده کلوب ده بدم کشلوغ ده کن نمیدون میدودیم نمیدودیم که سال گذاشت
البته وزمه دمی شرط یوزیر البته وزمینه من خودم پنج تا فرزند دارم دو تش مکتب کنه یا تش مایده وای در مقصد چی خیلی کده که مایده رو هم میدونه که وزبینه البته
باشه خوبه یا که نباشه
نه البته که نباشه خوبه نباشه خوبه ای وزوره جدو میکنن ما میفهمیم مینه شبکه میفهمیم یا شبکه شما میفهمیم که همی کارو من کدگیم وزارت معارف من کدگی خیلی طلب میکنه گودک میه خونه چی خیلی رو افتاده میشه گو وقت و گیره میکنه نه که خیلی باید اما علیمو هم فکر کنن ایک جو میانه می
ایمو نه یکان بر نه گودکو نگفتن که یو ایک نیم مو دا پلی ریمونتا یو پلی بای ای نیم او مکتبی جو سه
خیلی بچهاشون میرن مسکو و هر جو کار میکنن خیلی هم چیز میوان میوان بیا بوم بیا اینجا میتین خونه میکنن وزبینی میکنن وزبینی میکنن
خیلی اگر ایفون مکتب برای مکتب جدو کرگی باشن با خوبتر نیست پس اگر تگی باشن که جدو کرگی هم فوند
مکتب
اگر اویله شونده میسو پنج شکست طلبه باشن ممکن وزبینی میکرگی باشن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
Thank you.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلوماتی نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کرده اند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او، مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند царград اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی می‌کند، اما در عمل در وقتی عمله‌های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می‌شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک می‌کنند. کریموف، رئیس اتحادیه مهاجران کوری، تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Которые наивны, по их мнению, могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها، این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه، در نیم ساله اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در عین حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کلی جنایات انجام شده در روسیه رو تشکیل میدهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، میگوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد میکنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت میباشد. به گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته های ضد مهاجران به قانون بدل می شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجر ستیزی گفته می شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому
что قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
Өдер мавриди инки оё воқеан маҳдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандӣ ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه اما بود تو نماند این زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی مرمی راست دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما
در افغانستان جنگ زده که گرسنگی به مردم تهدید میکند کودکان زیادی مجبورند برای کمک به آیله کارهای سخت و دشوار را هم انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش من طایری سفر. ابراهیم محمدی 11 ساله از کابل آهنگری میکند تا برای آیله اندکی درآمد بیارد.
من پنج مکتب هستم اینجا با کار میکنم و کمک شده به فامیل و خانواده ما. پدر آواست که میبینم جگرم برشون میشه و کارچوانی میکنه شب مامی یک کار میکنه که کمک برگوان کمک شود.
استادش محمد فهیم میگوید ابراهیم به تدریج اصول های آهنگری را از بر کرده است.
امسال یاد گرفته کم کم
وساد که شود دیگه وقت کار دارد.
اهل خانواده ابراهیم 5 نفرند، یک خواهر و 2 برادر دارد. میگوید کار دشوار است ولی او چاره ای ندارد.
پنجلیم با جسد میخوریم، تشتر بسیاری خدا میشیم و حرکت میکنیم تا یک ساده کلیم کنید و در اینجا میرسیم کار. وقت اگه با اینجا اگه نفکر زیاد چی میدن میکنیم یا دستای مدرد میکنیم یا پایم جای مدرد میکنیم باز یک روز نمیم. اطفال همسند سال خود را میبینم که مجبور نیستم زب کنم ما میخوانم کبور را کار نکنم در ما مجبور هستم کار کنم.
با گفته سازمان ملل افغانستان تحت این نظارت طالبان در پنجه بحران عمیق گرسنگی است. تقریبا 80% اهالی و یا 30 میلیون نفر غذای درست نمیخورند. احوال کشور و اقتصاد آن بعد بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بدتر شد و تعداد کودکان کارگر مثل ابراهیم را در افغانستان زیادتر کرد.